بخش 63.
سارا حالی متفاوت از دیگران داشت. ازدواج با فرهاد سرنوشتی کاملا متفاوت با آنچه تصورش را می‌کرد را برایش رقم می‌زد. ماشا و فرهاد و خانم کیا هم هر کدام توی فکر و ساکت بودند. خانم مجیدی بعد از دقایقی گفت:
خب میبینم که همه ساکتین. بهتر من از وقت استفاده کنم و یه یادگاری عالی دیگه بهتون بدم که شاه کلیده. این یادگاری تا آخر عمر میتونه دستگیر شما باشه. بچه ها، ما برای موفقیت در هر کاری، مخصوصا موفقیت تو زندگی دینی، نیاز به اراده قوی داریم. اگر اراده قوی شد میتونیم به تمام هدفهامون برسیم، حتی اگر همه دنیا به ما پشت کنه. کلامی از پیشوای ششم ما امام صادق علیه السلام هست که من اگر موفقیتی دارم مدیون این کلامم. ایشون میگن هیچ بدنی در برابر کاری که عزم و اراده بر آن قوی شده کم نمی آورد و ضعیف نمی شود. در هر موضوع و هر جایی که خرابی وجود داره به علت سختی اون کار نیست. به خاطر سستی نیتهای ماست. اگر کمر همت ببندیم و محکم و استوار حرکت کنیم، حتی در اوج مشکلات و گرفتاری ها چنان لذتی میبریم که به قلب و فکر کسی خطور نمی کنه و به هدف خواهیم رسید. در کنار این حدیث، این داستان رو هم تا آخر عمر توی ذهن خودتون نگه داریم. یه خانم امریکایی ماجرای زندگیش رو اینطور تعریف میکنه که وقتی توی خیابون قدم میزدم، موهام آرایش خاص داشت و لباسهام رو به دقت انتخاب کرده بودم. بوی عطرم همه جا رو پر میکرد و با هر حرکت بدن چشم ها به طرفم میچرخید. در یک کلام ملکه خیابان بودم. در مقطع دانش آموزی موفق بودم و برای ورود به دانشگاه میتونستم از چند بورس تحصیلی استفاده کنم. همزمان با دانشجویی روزنامه نگاری هم میکردم. به دلیل تعصبات مذهبی به شهرها و ایالتهای مختلف میرفتم و مردم رو به مسیحیت دعوت میکردم. یه ترم به اشتباه یک واحد درسی انتخاب کردم و به دلیل مسافرت به اوکلاهاما با 2 هفته تأخیر از موضوع مطلع شدم. هیچ راهی جز شرکت توی کلاس اون درس نداشتم. عدم حضور توی کلاس مساوی بود با محرومیت از بورس تحصیلی. این در حالی بود که هیچ علاقه‌ای به اون درس نداشتم. نگرانی این خانم وقتی زیادتر میشه که میفهمه اکثر دانشجوهای اون کلاس مسلمان و عرب هستن. همراهی با عرب‌های مسلمان که دین اونها رو ساختگی و جعلی میدونسته براش آزاردهنده بوده. 2 شبانه روز با ناراحتی و استراف فکر میکنه و در آخر هم شوهرش قانعش میکنه که شاید اراده خدا تو رو برای یه ماموریت برگزیده باشه. برو و اونها رو به مسیحیت دعوت کن. با این انگیزه به دانشگاه برمیگرده. از همون روزهای اول با هر بهانه‌ای با دانشجوهای مسلمان گفتگو میکنه و از اونها میخواد که با تبعیت از مسیح خودشون رو نجات بدن. او خودش تعریف میکرد که اونها با احترام به حرفام گوش میدادن ولی درباره تغییر دین تسلیم نمیشدن. برای همین راه دیگه‌ای به ذهنم رسید. تصمیم گرفتم با کتاب‌های خودشون باطل بودن عقایدشون رو ثابت کنم. یه نسخه قرآن و چند تا از کتاب‌های اسلامی رو از دوستم خواستم. او قرائت قرآن رو شروع می‌کنه و بعد در فاصله 1.5 سال 15 کتاب اسلامی رو مطالعه می‌کنه و دوباره به قرائت قرآن مشغول میشه. در این مدت هر چیزی که می‌تونسته بهانه‌ای برای ایراد و اشکال باشه رو یادداشت می‌کنه. اما به مرور زمان دچار سوالات و ابهامات بیشتری میشه. ناخودآگاه ذهنش با موضوعاتی درگیر میشه که تصورش رو هم نمی کرده. آرام آرام تغییراتی در رفتارش پیدا میشه. دیگه به پارتی ها نمیره و مشروبات الکلی رو کنار میذاره. گوشت خوک نمیخوره و سعی میکنه توی مهمونی های مختلف شرکت نکنه. او میگفت شوهرم فکر میکرد من با مرد دیگه ای رابطه دارم. نمیتونست بپذیره که این همه تغییر در من رخ بده. با وجود این همه تغییر او همچنان مسیحی بود. یه روز چند نفر مسلمان به سراغش میان. او میگفت وقتی در خونه رو باز کردم دیدم چند نفر مسلمان عرب روبروی من ایستادن. اونها گفتن ما انتظار داشتیم شما مسلمان بشین. گفتم من مسیحیم و هیچ تصمیمی برای تغییر دینم ندارم. با این وجود شروع به صحبت کردیم. هرچه پرسیدم اونها با اطمینان و تسلط پاسخ دادن. به هیچ وجه حرفهای عجیب من درباره قرآن رو مسخره نکردن و از انتقادهای تند من به اسلام ناراحت و عصبانی نشدن. اونها می گفتن که معرفت گم شده ی مؤمن هست و سؤال یکی از راه های رسیدن به معرفته. وقتی اونها رفتند احساس کردم درونم اتفاقی رخ داده، تا اینکه 21 می 1977 مقابل یه روحانی این کلمات رو تکرار کردم: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. وقتی او علناً از مسلمان شدنش حرف زده و حجاب را انتخاب کرده، موضوع طلاق هم به طور جدی مطرح میشه. او با وجود علاقه به همسرش قبول کرد که تنها زندگی کنه و با حضور بچه هاش دلگرم باشه. پسر و دخترش رو خیلی دوست داشت و میدونست طبق قانون حق نگهداری بچه ها رو داره، ولی قاضی گفت که به دلیل تغییر دین نمیتونه از بچه ها نگهداری کنه. قاضی وقتی با اعتراض او مواجه شد به او 20 دقیقه فرصت داد تا بین بچه ها و دین جدید یکی را انتخاب کنه.
دکتر مجیدی مکسی کرد و ادامه داد:
بچه ها، شاه کلیدی که گفتم اینجاست. عزم راسخ و همت والا انسانها رو به اوج میرسونه. او در مقابل قاضی یاد آیاتی افتاد که داستان امتحان حضرت ابراهیم علیه السلام رو نقل میکنه. از خودش میپرسه چقدر توی ایمانت صادقی؟ و با تمام وجودش حس میکنه که باید ابراهیم وار فرزندانش رو با دست خودش به قربانگاه بندگی ببره. میخواسته زجه بزنه و عشق بریزه، اما سکوت میکنه و سعی میکنه از خودش ضعفی بروز نده. زنی که حتی برای یک روز نمیتونسته از بچه هاش جدا بشه باید اونها رو رها میکرد. او که بعدن اسمش رو به امینه سلمی تغییر داد میگه با تمام وجود به خدای بزرگ رو کردم. واقعا غیر از خدا هیچ کس رو نداشتم و میدونستم جز او کسی نمیتونه از بچه هام حمایت کنه. تصمیم گرفتم تا دست از راه خداوند بر ندارم و در آینده به فرزندانم نشون بدم که تنها راه سعادت راه خداونده. امینه میگه از دادگاه بیرون اومدم، اما میدونستم زندگی بدون بچه هام بی نهایت تلخ و درد آوره. احساس میکردم از قلبم خون میریزه، اما مطمئن بودم تصمیم درستی گرفتم. جز ذکر خدا هیچی نمیتونست آرومم کنه. تنها و درمانده میرفتم و آیه 162 سوره آل عمران رو میخوندم: افمن تبع رضوان الله که من با بسخط من الله و مأواه و جهنم و بئس المصیر. او بعد از مسلمان شدنش انسانی دیگر بود و با توجه به قابلیت‌ها و تجربه‌اش در فعالیت‌های تبلیغی عده زیادی در امریکا و جهان را هدایت کرد. او به اطراف امریکا می‌رفت و در ایالت‌های مختلف و شهرهای گوناگون درباره اسلام سخنرانی می‌کرد. در این حال از خانواده‌اش هم غافل نبود. او میگه برای همه اعضای خانواده کارت تبریک میفرستادم و جملات زیبا از آیات و احادیث رو بدون ذکر من و برای آنها مینوشتم. تلاش امینه بی نتیجه نموند و بعد از مدتی اتفاقاتی غیرقابل تصور در زندگی اون رخ میده. مادر بزرگش تمایل خودش رو برای مسلمان شدن اعلام میکنه و بعد پدر، مادر و خواهرش شیرین تر از همه زمانی بود که شوهرش به اون تلفن زده و میگه ترجیح میده تا دخترشون مثل مادرش باشه و اسلام رو انتخاب کنه و به خاطر همه اتفاقات گذشته ازش عذرخواهی میکنه. بچه ها، لذتهای این چنینی با هیچ لذتی قابل مقایسه نیست. این لذت رو امینه چشیده که میگه با همه اتفاقاتی که برام رخ داده بود شوهرم رو بخشیدم. من مزد خودم رو گرفته بودم و همه ی کسانی که روزی من رو با اون وضع ترد کرده بودن خودشون به حقیقت رسیدن و حالا فرزندان دلبندم هم در کنارم بودن. امینه که روزی به خاطر حجاب از کار اخراج شده بود حالا رئیس جمعیت بین المللی زنان مسلمان بود و دائما از این ایالت به ایالت دیگه و از این کشور به اون کشور می رفت و پروژه های جدید اجتماعی و دینی رو افتتاح می کرد و برای مردم سخنرانی می کرد. زنی که یه روز همه و حتی خانوادهش اون رو ترد کردن و جایی برای سکونت نداشت، حالا مورد توجه همه بود و مردم از نقاط دور و نزدیک با شوق و محبت پای صحبتهاش می نشستن. همه ی این موفقیت ها نتیجه استقامت در راه خدا بود. سارا جان، ماشا جان و خانم کیای عزیز و آقا فرهاد، قطعا شاه کلید موفقیت در هر راهی استقامت و تلاش بی‌وقفه است. خب سرتون رو گرم کردم تا رسیدیم به فرودگاه.
فرهاد لبخند زد و گفت
عالی بود، یادگاری موندگار و تاریخی.
ماشا گفت
البته شما دو نفر گمونم از همه ثانیه های پوشه توی ذهنتون ذخیره میکنین، مخصوصاً اگه کنار هم نشسته باشین.
همه خندیدند. روبروی جایگاه ورودی از ماشین پیاده شدند و خانم دکتر را تا پشت گیت بازرسی همراهی کردند. سارا و فرهاد دوشادوش هم پشت سر بقیه می رفتند. ماشا قدم به قدم خانم دکتر را همراهی می کرد و دلش نمی خواست از او جدا شود. سارا و خانم کیا اشک توی چشمایشان جمع شده بود. خداحافظی با دکتر مجیدی که تمام شد، خانم دکتر از گیت رد شد و باز هم برای همه دست تکان داد و